سلام و درود بر شما. ساعت 11 قبل از ظهر صدای ما را روی موج متوسط 1296 و 101.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه یک ساعته دری من آرش همایون به همکاری تکنیکی امان الله امیرزی با تازه ترین اخبار مطالب و گزارش ها با شما هستم. در ادامه این برنامه خواهید شنید که رئیس اجراییه افغانستان در مورد تلاش های صلح با طالبان با نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان صحبت کرده است. بارک اوباما برای آخرین بار به حیث رئیس جمهور امریکا روز چهارشنبه در یک نشست خبری حضور یافت. پروگرام خاص اداره یونیسف برای اطفال و برنامه حقیقت چیست هم در نیمه دوم این برنامه آماده نشر است، اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان که آن را از همکارم نظیفه محبوبی می شنوید.
سرخط خبرها. مردان مصالح ناشناس یک جوان 25 ساله را در حومه شهر هرات به قتل رساندند. سپناهجوی افغان که قصد رفتن به اروپای غربی را داشتند از سوی پلیس پولند در مسیر را بازداشت شدند. بارک اوباما رئیس جمهور امریکا می گوید پس از روی کار آمدن ولادیمیر پوتین به حیث رئیس جمهور روسیه، روابط آن کشور با امریکا دگرگون شده است. تفصیل خبرها. مردان مصالح ناشناس یک جوان 25 ساله را در حومه شهر هرات به قتل رسانده است. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات بر رادیو زدی گفت این جوان دیشب از سوی دزدان مصالح کشته شده است.
دزدان مصالح یک جوان 25 ساله محصل سال آخر پوانده انجینری بوده به خط سرقت متسکیل از او رم از بین میبونم متسکیل از سر فیل مرمی جوان به شهادت رسیده و افراد مصالح همو متسکیل از این سرقت.
در جریان یک هفته این سومین فرد است که سوی مردان ناشناس در مرکز شهر و حومه هرات به قتل می رسد. سپناهجوی افغان که قصد رفتن به اروپای غربی را داشتند از سوی پلیس پولند در مسیر راه بازداشت شدند. بر اساس گزارش ها این سه افغان 10 ساله، 15 ساله و 17 ساله هستند که نامهایشان گرفته نشده است. یک سخنگوی پلیس سرحدی پولند در منطقه زاکوپانی به رسانه ها گفته است که هر سه جوان قصد داشتند به جرمنی یا بلژیم بروند. این سپناهجوی افغان در یک موتر باربری پنهان شده بودند و موتر حامل آنها از راه هنگری و سلواکیا وارد پولند شده بود. در حال حاضر مقام های پولندی روی این بحث می کنند که این سه تن را دوباره به افغانستان بفرستند یا برای آنها پناهندگی بدهند. در ادامه بازی های جام کرکت صحرا، تیم ملی کرکت افغانستان امروز در برابر تیم ملی نامبیا به میدان خواهد رفت. این بازی ساعت 2:30 بعد از چاشت به وقت کابل در استادیوم ورزشی کرکت دبی برگزار می شود. افغانستان در جام 20 اوره کرکت در دو مسابقه گذشته در برابر تیم های امارات متحده عربی و ایرلند به پیروزی رسیده است. تفصیل خبرها. ببخشید، ادامه خبرهای منطقه و جهان. بارک اوباما رئیس جمهور امریکا میگوید پس از روی کار آمدن ولادیمیر پوتین به حیث رئیس جمهور روسیه، روابط آن کشور با امریکا دگرگون شد. اوباما در آخرین نشست خبریش به حیث رئیس جمهور امریکا گفت تحریم ها بالای مسکو به خاطر الحاق خاک کریمیای اوکراین با روسیه بس شده است. بارک اوباما همچنان به دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب امریکا تاکید کرده که در همه امور کاریش از کابینه مشاورینش و کارمندان قصر سفید مشوره بگیرد. اوباما در مورد برنامه های سال 2017ش با خبرنگاران گفت می خواهم بنویسم، کمی خاموشتر باشم و نمی خواهم بشنوم که زیاد حرف می زنم و وقت زیادی را با دخترانم سپری کنم. اینها اولویت های من برای امسال. قرار است بارک اوباما فردا جمعه پس از 8 سال ریاست جمهوری قدرت را به دونالد ترامپ بسپارد. ترامپ از 20 جنوری 45 رئیس جمهور امریکا خواهد بود. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب امریکا که پیام‌هایش از طریق توییتر مشهور است میگوید در حقیقت ارسال پیام توییتر را دوست ندارد. دونالد ترامپ 18 جنوری به شبکه خبری فاکس نیوز گفت وی چندین بار روزانه و به طور خاص صبحانه از طریق توییتر پیام به خاطر آن ارسال میکند که برای ارسال پیام‌هایش در شبکه‌های خبری اعتماد ندارد. ترامپ همچنان گفته است که از پلان انتقال شبکه‌های خبری از مرکز خبری قصر سفید به خارج از آن به خاطر واکنش‌های تند سازمان‌های خبری صرف نظر کرده است. دونالد ترامپ گفته است شبکه‌های خبری دیوانه شدند و من گفتم بیایید آنها را انتقال ندهیم. باید افراد انتخاب کنیم که اجازه اشتراک در کنفرانس‌های خبری قصر سفید را در آینده داشته باشند. خانواده های 5 فعال ناپدید شده پاکستان از طریق رسانه ها کمپاین ایران را کوهش کردند که در آن این فعالان به توهین به مقدسات متهم شدند. این اتهام ها خیلی جدی است و اگر ثابت شود می تواند به مرگ آنان بیانجامد. این 5 تن در برابر عدم تحمیل مذهبی صدایشان را بلند کرده و بالای اردوی پاکستان انتقاد کرده بودند. این فعالان در ماه روان در ظرف چند روز ناپدید شدند. تو هنوز کس مسئولیت اختطاف آنها را بر عهده نگرفته است و ادارات امنیتی پاکستان نیز دخالتشان را در این قضیه رد کردند. اما از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و توییتر بالای این افراد اتهام توهین به مقدسات وارد شده است. در پاکستان سزای توهین به مقدسات اعدام است. روسیه میگوید تیاره‌های این کشور برای نخستین بار عملیات مشترک را با قوای هوایی ترکیه در برابر گروه داعش در سوریه انجام دادند. در نظر بود تا عملیات هوایی مشترک دو کشور در شهرک الباب در شمال سوریه صورت گیرد، اما جزئیات در این مورد داده نشده است. سرگی رودسکای قمندان عملیاتی در وزارت دفاع روسیه دیروز پیش از آغاز حملات هوایی مشترک به رسانه‌ها گفت: امروز نیروهای هوایی روسیه و ترکیه نخستین عملیات مشترک را علیه موازی داعش در جاده های الباب در ولایت حلب انجام خواهند داد. روسیه و ترکیه هر دو از برگزار کنندگان دور تازه مذاکرات صلح سوریه در قزاقستان هستند. با وجود اختلافهای سیاسی در سوریه انتظار می رود این نشست در 23 جنوری در آستانه برگزار شود. و در یک حمله انتحاری بر یک کمپ نظامی در مالی حداقل 60 تن کشته شدند. مقامات این کشور آفریقایی میگویند در نتیجه حمله 18 جنوری در شهر گاو که در شمال مالی موقعیت دارد 115 عسکر و جنگجوی سابق که به خاطر تامین ثبات در منطقه تلاش میکردند نیز زخم برداشتند. شاخه شمال آفریقایی شبکه القاعده مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. از حمله کننده انتحاری عبدالهادی الفولانی نام برده شده است. یک تهاجم به رهبری فرانسه در سال 2013 میلادی ملیشه‌های اسلامی را که شمال مالی را اشغال کرده بودند از آنجا بیرون راند، اما ملیشه‌های اسلامی به فعالیتشان در این منطقه ادامه دادند. منطقه‌ای که در آن تنش‌ها بین گروه‌های جنگجوی محلی و ملیشه‌های طرفدار حکومت مالی وجود دارد. پایان خبرها.
تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه یک ساعته خواهید شنید: حکومت افغانستان تلاش های را آغاز کرده است تا همکاری سازمان ملل متحد را برای پروسه صلح با طالبان افزایش دهد. مقامات زابل از حضور جنگجویان خارجی به شمول افراد وابسته به گروه پاکستانی در برخی مناطق این ولایت ابراز نگرانی کردند.
تقریبا اضافه 300 خانواده فعلا به ولسوالی خاک افغان به یک دو نقطه ولسوالی ارغنده و ولایت زابل و بعض نقاط ولسوالی دکچوپان یا موقعیت دارد.
بارک اوباما برای دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب امریکا توصیه کرده است که در عمه امور سیاسیش به مشاورینش گوش فرا دهد. This is a job of such magnitude that you can't do it by yourself. در نیمه دوم پروگرام خاص اداره یونیسف برای اطفال و برنامه حقیقت چیست هم آماده نشر است.
وزارت صحت عامه تلاش شد که یک راه حل برای جلوگیری کمخونی را پیدا کند.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع آگاه شوید. حکومت افغانستان تلاش های را آغاز کرده است تا همکاری سازمان ملل متحد را برای پروسه صلح بیشتر سازد. روی همین منظور، عبدالله عبدالله رئیس اجرایی روز چهارشنبه با نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان در کابل دیدار کرده است. قبل از این، عبدالله عبدالله با مقامات ایرانی نیز در مورد تلاش های صلح با طالبان گفتگو کرده بود. جزئیات بیشتر را جاوید نعیمی گزارش می دهد.
رئیس اجرایی حکومت افغانستان در دیدار با نماینده خاص منشی عمومی سازمان ملل متحد برای افغانستان موضوع صلح حکومت با طالبان را در میان گذاشته است. عبدالله عبدالله و تادامیچی یوماماتو روز چهارشنبه در کابل با هم دیدند. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجراییه به رادیو آزادی گفت آقای عبدالله در این دیدار به همکاری های منطقه‌ای جهت برقراری صلح تاکید کرد. رئیس اجرایی حکومت افغانستان در اشاره به مبارزه علیه تروریسم و همکاری های منطقه‌ای گفت که پاکستان در این مورد همکاری لازم داشته باشد. اسلام آباد در این اواخر یک بار دیگر گفته که در مذاکرات صلح افغانستان همکاری خواهد کرد. صدر اعظم پاکستان روز چهارشنبه در سخنرانیش در 47مین اجلاس اقتصادی در داووس گفت کشورش آماده و حاضر است تا از پروسه مصالحه در افغانستان تحت رهبری افغانها حمایت کند و امکانات را برای آن فراهم سازد. نواز شریف همچنان گفت که صلح و ثبات افغانستان به صورت مستقیم با امنیت پاکستان ارتباط دارد. معاون سخنگوی ریاست اجرایی افغانستان میگوید در گفتگوهای دیروز عبدالله عبدالله رئیس اجرایی و نماینده خاص سازمان ملل متحد چیزی در مورد اظهارات صدر اعظم پاکستان گفتن نشد، اما بحث‌ها در این مورد متمرکز بود که کشورهای منطقه باید روابط را با دولت افغانستان برقرار کنند، نه با گروه‌های شورشی و تروریستی. اخیراً گزارش‌های نشر شد که در کنار پاکستان ایران هم با طالبان روابط برقرار کرده است. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی میگوید عبدالله عبدالله که دو هفته پیش به ایران رفته بود با مقام های آن کشور در مورد صلح افغانستان گفتگو کرده است.
ایران
رئیس جمهور ایران بر رئیس اجرایی اطمینان داده که آنها با استفاده از منابع و امکاناتشان تلاش ممکن خواهند کرد تا در پروسه صلح افغانستان همکاری کنند و همکار خوب افغانستان در مبارزه با تروریسم بمانند. بر اساس برخی معلوماتی که رادیو آزادی به دست آورده، حکومت افغانستان روابطش را با طالبان در قطر افزایش داده است تا در نتیجه تلاش‌ها آنها را بدون میانجیگری و مداخله کشورهای همسایه به میز مذاکره با حکومت بکشاند. شماره از منابع در حکومت افغانستان میگویند برخی پیشرفت‌ها در این مورد صورت گرفته، اما جزئیات بیشتر در این باره دادن نشده است.
رادیو آزادی در اینترنت تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
نهادهای حمایت از حقوق معلولین در ولایت هرات حکومت را متهم به بی‌تفاوتی در قبال حقوق این افراد می کنند. افراد دارای معلولیت در یک نشست از رسانه ها خواستند که برای متوجه ساختن مسئولان حکومت از وضعیت زندگی آنها و مشکلاتشان بیشتر نشرات کنند. شاهپور صابر جزئیات بیشتر را از ولایت هرات گزارش می دهد.
شماری از افراد دارای معلولیت در ولایت هرات گرد هم آمدند و از مشکلات مختلف فرارای زندگیشان سخن می زنند. این افراد از حکومت افغانستان می خواهند که به مشکلات این قشر از جامعه توجه جدی کند.
مشکلات تا حد بازتاب یافته و نی با او گستردگی با او عمقی که داره. مثلا در قسمت کار مشکل ما فوق العاده زیاده.
دوستایی که از بد سرکار میایم طرحهای جامعه داشته باشن که بتونن معلولین را از بدبختی و از سیاروزی که حال دوچار حال ناهسته اونا رو نجات بدن.
این گردمایا از دید رئیس کمیسیون حقوق بشر در هرات کارایی نخواهد داشت. سید عبدالقادر رحیمی رئیس دفتر صحاوی کمیسیون حقوق بشر در هرات به این باور است که این گونه برنامه‌ها از سوی مقامات حکومتی جنبه عملی پیدا نخواهند کرد.
بیشتر کسایی که شهریه میگیرن از دولت کسایی هستن که به نحو با قضایای جنگی افغانستان مداخله داشتن و از اون طریق شناسایی شدن و امروز اونها معلول شناخته نمیشن، در حالی که افراد دارای معلولیت که دارای معلولیت طبیعی هستن کمتر مورد توجه قرار گرفتن و حتی در بعضی از لیست های شامل نیستن. این تبعیض باید برداشته باشه.
نبود کار و عدم پذیرش این افراد به اجتماع از بزرگترین دغدغه‌های افراد دارای معلولیت در هرات است. اما عبدالقیوم افغان رئیس اداره کار امور اجتماعی شهدا و معلولین میگوید تلاش‌های را به خاطر برطرف ساختن این مشکلات روی دست گرفتند.
ورثه شهید انشاءالله بایومتریک خواهد شد تمام از افرادی که ما در بحث معلولین و شهدا داریم و اون موارد خیالی که ما قبلا مطرح کردم حتی شخص وزیر سیبی وعده دادن که این پروسه ما شروع میکنیم.
با این همه نادهای معلولین در هرات نقش رسانه ها را در بازتاب مشکلاتشان برجسته میخوانند. عبدالعلی بارگزی مسئول بنیاد پیر هرات میگوید اگر مشکلات افراد دارای معلولیت از طریق رسانه ها بازتاب بیشتر پیدا کند این مشکلات از بین خواهد رفت.
و همه آموزش که چگونه با معلولین رفتار بکنن، حق و ایقاق و حقوق معلولین چگونه پرداخت بشه و توانمندی های معلولین چقدر هست و به این دلیل رسانه ها میتونن نقش بسیار مهمی به این داشته باشه.
تا کنون آمار دقیقی از افراد دارای معلولیت در ولایت هرات در دست نیست، اما مسئولان در ریاست کار امور اجتماعی شهدا و معلولین میگن بیش از 5000 تن از این افراد ثبت و راجستر این اداره هستند. اما معلوم نیست که وعده‌های حکومت برای رسیدگی به وضعیت این قشر از جامعه چی زمانی جنبه عملی به خود می‌گیرد. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
پولیو چیست؟ واکسین این بیماری چقدر در مهار پولیو کمک می‌کند؟ ویژه برنامه‌های رادیو آشنا، صدای آمریکا.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. کمیسیون حقوق بشر زون شمال افغانستان از افزایش خشونت علیه اطفال کارگر در ولایت بلخ ابراز نگرانی کرده است. رازقداد گلزاری سرپرست دفتر صحوی کمیسیون حقوق بشر در شمال افغانستان میگوید خشونت علیه اطفال کارگر به دلیل افزایش ناامنی و نمودن زمینه کار 50% افزایش یافته است. جزئیات بیشتر را مجیب الرحمن حبیب زی از مزار شریف گزارش میدهد.
مسئولان کمیسیون حقوق بشر در شمال افغانستان از افزایش آمار خشونت علیه اطفال در بلخ ابراز نگرانی میکنند. رازقداد گلزاری سرپرست دفتر صحوی حقوق بشر در زون شمال افغانستان میگوید که آمار خشونت علیه اطفال در بلخ نسبت به سال گذشته 50% افزایش یافته است. خشونت های یاد شده شامل لتوکو به اطفال، محروم ساختن آنها از نعمت سواد و انجام کارهای شاقه می باشد. آقای گلزاری در مورد بامار خشونت علیه اطفال در بلخ برای آزادی چنین گفت.
ما تقریبا حدود 50 قضیه را امسال ثبت کردیم، در حالی که در گذشته سال قبل ما 25 قضیه داشتیم. تقریبا دو برابر میزان خشونت ها بالای اطفال افزایش یافته که یک رقمی بسیار بالاست.
آقای گلزاری در صحبت با رادیو آزادی گفت که نبود امنیت، افزایش آمار فقر و عدم توجه دولت به مساعد ساختن زمینی کار برای افراد باعث افزایش خشونت علیه اطفال شده و اکثرا از متاثرین خشونت نیز اطفال کارگر بودند. کمیسیون مستقل حقوق بشر در شمال افغانستان ابراز نگرانی می‌کند که اطفال کارگر از حق دسترسی به تعلیم و تربیت محروم بوده و همچنان کار کردن در کنار بزرگان در اجتماع روی حق حفاظت جسمی و حق حیاتشان نیز تأثیرات منفی بر جا گذاشته است و اغلب اطفال کارگر مورد استفاده های جنسی نیز قرار می گیرند. در عین حال شماره از اطفال کارگر در مزار شریف می گویند که به دلیل عدم توجه دولت به مساعد ساختن زمینه کار برای والدینشان آنان مجبور به ترک مکتب شده و در کوچه بازارهای شهر مزار شریف مصروف کارهای شاقه هستند. تعداد دیگری از این اطفال علاوه بر کار کردن در بیرون از خانه در تلاش ادامه تعلیم نیز می باشند. شماره از این کودکان در رابطه با رادیو صدی گفتند.
نام محمد قاسم است. یک سال میشه کار میکنم مادرشویی. کسی اذیت آزار نمیده. میخوانم مکتب میخوانم.
نام محمد سرور است. 13 سال است. کیک میپروشم. یه سر کغلتک کیک میپروشم. نانی رود میپروشم. کیک بازه بیچی داره میپروشم. برخورد مردم خوب است. اذیت های کم از کارای کم اذیت تر بکنم.
نام رحمت الله. یه غلطه گستر من تخته شوندم خواستم بلی سلام میکنم کارو غریبی هم نیست بعض روزا دسلاف میکنیم مثلا جان یک ساعت یکم ساعت میمونه از جوف نمیمونه بازم کار نیست از دولت تقاضای ما هست کار زمینی کار برم و مساعد کنم از پاینده جوانا کل جان امتیاز بیست سرنوشت هست.
ریاست کار و امور اجتماعی بلخ میگوید که با راه اندازی برنامه‌های آموزشی حرفه‌ای در تلاش جذب این اطفال به کارگاه‌های آموزشی در نقاط مختلف این ولایت هست. مجیب رحمان حبیب زی، رادیو آزادی، مزار شریف.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
والی زابل از حضور جنگجویان خارجی مسلح به شمول افراد وابسته به یک گروه پاکستانی در برخی از مناطق زابل ابراز نگرانی کرده است. عامر امنیت قمندانی این ولایت و همچنان یک نماینده مردم زابل نیز از حضور جنگجویان خارجی در این ولایت رد نکرده است. اینکه این جنگجویان از کدام مناطق به ولایت زابل رخ نکردند و چه تهدیدهای احتمالی را می توانند ایجاد کنند، در این گزارش تحقیقی از مصطفی صدیقی می شنوید.
مقام‌های محلی در زابل از ادامه حضور ده‌ها جنگجوی مسلح خارجی در این ولایت ابراز نگرانی می‌کنند. بسم الله افغانمل والی زابل در گفتگوی تلفنی با رادیو آزادی گفت که افراد مسلح مرتبط با گروه‌های تروریستی در برخی از مناطق مربوط به خاک افغان، ارغنداب و دایچوپان زابل فعالیت می‌کنند.
لشکر جنگوی و نور یا غدل شیر توریزان سر اعتبار تری در نریوار توریستان سر در بخواست سوگ دعی سر اوی دلتا حضور ندی و مختلف زیانو کی ولی مستاسی واحد زی نلدی دوامدار مرکز نلدی.
آقای افغانمل همچنین گفت به اساس اطلاعاتی که به آنان رسیده، جنگجویان آسیای میانه‌ای به شمول تاجیکستانی‌ها و ازبکستانی‌ها نیز در میان مردان مسلح در زابل حضور دارند. در مورد شمار این جنگجویان خارجی اما ارقام زد و نقیض وجود دارد. سمونوال غلام جیلانی فراهی، عامر امنیت قماندانی امنیه زابل، بر رادیو آزادی گفت:
"تنولسوالی خبر راپورای کشفی استخباراتی بعض راپورای شفاهی که از مردم محل به ما مواصلت کرده، تقریبا اضافه 300 خانواده فعلا دورسوالی خاک‌افغان به یک دو نقطه ولسوالی ارغنداب و ولایت زابل با بعض نقاط ولسوالی دیچوپان یا موقعیت دارد."
اما والی زابل گفت که شمار دقیق افراد خارجی مسلح در زابل روشن نیست. پیش از این هم از تحرکات جنگجویان خارجی عمدتاً لشکر جنگوی العالمی یک گروه تندرو پاکستانی در ولایت زابل گزارش شده است. لشکر جنگوی العالمی یک بخش از گروه افراطی سنی لشکر جنگوی است که بارها اقلیت شیعیان در پاکستان عمدتاً در ایالت بلوچستان را هدف قرار داده است. خبرگزاری از اسوشیتد پرس در ماه دسامبر سال 2016 از قول علی بن سفیان یک سخنگوی این گروه گزارش داد که یوسف منصور خراسانی رهبر این گروه جنگجو در حال سفر در زابل از یک حمله مسلحانه جان به سلامت برد. بر اساس گزارش سفیان افزود که مهاجم مربوط به خود این گروه از سوی یک محافظ خراسانی از پای درآمد. زابل از راه ژوب که یک منطقه ایالت بلوچستان است به وزیرستان وصل می شود. به گفته مقام های امنیتی پس از سقوط رژیم طالبان در سال 2001 میلادی در افغانستان، وزیرستان که به بخش های شمالی و جنوبی تقسیم شده به عنوان یک مخفیگاه بزرگ برای طالبان افغان و افراطگرایان متحد آنان از القاعده گرفته تا جنگجویان آسیای میانه و پاکستانی مبدل گشته است. یک عملیات نظامی اردوی پاکستان در سال 2009 میلادی بسیاری از جنگجویان را به وزیرستان شمالی راند. سپس یک عملیات نظامی گسترده دیگر به نام ضرب عزب در ماه جون سال 2014 میلادی بسیاری از جنگجویان را از وزیرستان شمالی برون راند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در سخنرانی سال 2015 در کانگرس ایالات متحده آمریکا در مورد پیامد عملیات‌های نظامی اردوی پاکستان چنین گفت:
Terrorist movements whose goal is to destabilize every state in the region are looking for new bases of operation.
جنبش‌های تروریستی که هدفشان بی‌ثبات ساختن هر دولت در منطقه است، دنبال پایگاه‌های جدید عملیاتی هستند. ما در خط مقدم هستیم، اما تروریست‌ها برای گسترش پیام‌های نفرت و تفرقه نه مرز می‌شناسند و نه نیاز به پاسپورت دارند. از جانب غرب داعش پیش از پیش افرادی را برای آزمایش آسیب پذیری ما به جنوب و غرب افغانستان فرستاده است. از جنوب عملیات‌های ضد شورش از سوی پاکستان که در آن بیش از 40,000 تن کشته شدند، طالبان را از وزیرستان جنوبی به مناطق مرزی افغانستان رانده می‌رود.
عبدالقادر قلاتوال نماینده مردم زابل در ولسی جرگه افغانستان است. او در گفتگوی تلفنی با رادیو آزادی گفت که به اساس اطلاعات که از محل به او رسیده، جنگجویان خارجی که هویتشان مشخص نیست از آن سوی مرز به مناطق زابل عمدتاً به ولسوالی استراتژیک خاک افغان رخنه کرده و تهدید جدی پنداشته می شوند.
از وزیرستان شمالی و جنوبی فامیلایی که آمدن مربوط به اتباع خارجی هستند و یک تعداد زیادشان مسلح هستند و مستقر شدن در مربوطات ولسوالی خاک افغان، احتمال هستند که یک تهدید هم بر مناطق هزارجات هستند و هم به مناطق مربوط زابل و یک قسمت دایچوپان، بخاطر از اینکه بسیار فاصله نزدیک اوج ولایت اروزگان هم دارند.
پیشینه حضور جنگجویان مسلح خارجی در زابل به سالهای گذشته برمیگردد. دو سال پیش داوود گلزار رئیس پیشین شورای عالی صلح زابل در صحبت با رادیو آزادی گفته بود که ستیزه‌جویان خارجی وابسته به لشکر طیبه و لشکر جنگوی مستقر در برخی از مناطق این ولایت در ربودن 31 تن از مسافران هزاره در آن زمان در ولسوالی خاک افغان دست داشتند. قلاتوال هم در همان زمان به رادیو آزادی گفته بود که شماره از این جنگجویان به ولایت هلمند و نیز به ولایت فاریاب در شمال افغانستان نقل مکان کردند. قلاتوال اکنون در گفتگوی تازه‌اش گفت که هنوز هم به این مشکل رسیدگی لازم نشده است.
مردم ولایت زابل بارها صدای خود بلند کرده، متاسفانه که تا حال کدام اقدامی که از طرف مسئولین حکومتی صورت گرفته باشه مشاهده نشده.
سمونوال غلام جیلانی فراهی، آمر امنیت قماندانی امنیه زابل، در صحبت با رادیو آزادی تهدید از جانب جنگجویان خارجی مسلح در زابل را تایید کرد ولی از اقدامها علیه آنان سخن گفت.
یه چیز هست که موضوع مشکلات های شاید به بحار آینده و پیش رو بیاید که از منجا تشکیل میشه، از منجا ترجیف میشه به ولایت روزگان، به ولایت غزنی، پکتیا، پکتیکا، به این جایی یا سرکات خود داره. این سال داره ما کوشش میکنیم که به میز زمستان امسال بخیر ما بتانیم به اونجا عملیات وسیع را اندازی کنیم تا میسایه از وجود مخالفین و اتبار خارجی پاک شده شد.
جنرال محمد راتمنش، معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، در گفتگوی تلفنی به رادیو آزادی گفت که در گذشته عملیات‌های را علیه گروه‌های مخالف حکومت در زابل انجام دادند و اکنون نیز عملیات علیه آنان ادامه دارد.
ما پلان داریم و برنامه‌های ما ایست که در آینده هیچ ولسوالی زیر تهدیدات هیچ گروهی نباشد و ما عملیات ما همین اکنون در ولایت زابل ادامه داره و به همه جاهایی که در اونجا تهدیدات باشه نوبت میرسه و ما به داد مردم خود در هر جایی که باشن میرسیم.
پیش از این جنرال جان نیکلسن، فرمانده عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان، گفته است که از میان 98 گروه تروریستی در جهان، حدود 20 گروه آن در منطقه افغانستان و پاکستان فعالیت دارند. نیکلسن اما گفته است که هرگز نخواهند گذاشت که افغانستان بار دیگر بلانه امن برای تروریستان مبدل شود. رادیو آزادی.
صدر اعظم هند با اشاره به همسایه رقیب خود چین گفته است که جاه طلبی می تواند منطقه آسیا پاسیفیک را با تهدیدهای امنیتی روبرو سازد. این اظهارات نرندرا مودی واضح می سازد که موقف دهلی نو با پالیسی اعلان شده از سوی رئیس جمهور منتخب امریکا برای چین مطابقت دارد. جزئیات بیشتر را در گزارش آژانس خبری رویترز از فرشته نگاه می شنوید.
صدراعظم هندوستان در نشست امنیتی که در دهلی جدید برگزار شد گفت جو طلبی هایی که در منطقه آسیا پاسیفیک در حال رشدند میتواند تهدیدهای امنیتی را در پی داشته باشد. با آنکه نارندرا مودی این را به زبان دیپلماتیک گفت و از چین نام نبرد، اما اظهارات وی در حضور نماینده های 65 کشور جهان دهلی نو را با پالیسی خارجی رئیس جمهور منتخب امریکا نزدیک ساخت. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب امریکا گفته که جلو نفوذ چین را در منطقه خواهد گرفت. نارندرا مودی گفت افزایش جوطلبی و رقابت ها منجر به تنش ها می شود. به گفته صدراعظم هندوستان افزایش روزافزون قدرت نظامی، منابع و ثروت در منطقه آسیا پاسیفیک تهدیدهای امنیتی را نیز افزایش داده است. حزب جمهوری خواه امریکا که برنده انتخابات ریاست جمهوری این کشور شد، پالیسی چین واحد را که برای چندین دهه از سوی امریکا رعایت شده زیر سوال قرار داد. ریکس تیلرسن که از سوی دونالد ترامپ به حیث وزیر خارجه امریکا معرفی شده گفته که باید جلو فعالیت های نظامی پیکینگ در جزایر مورد مناقشه در آبهای جنوب چین را گرفت. خبرگزاری رویترز می گوید سخنان تیلرسن و اظهارات جنجال برانگیز دونالد ترامپ در مورد این که رابطه کشورش را با روسیه بهبود خواهد بخشید به مصابه خبر خوش به سیاستمداران هندی است. نارندرا مودی صدراعظم هند نیز به روز سه‌شنبه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را یک دوست دائمی کشورش خواند.
ساعت 11:30 قبل از ظهر، حالا توجه کنید به سرخط چند خبر مهم که آن را همکارم نظیفه محبوبی پیشکش می کند.
ریاست اجرایی افغانستان می گوید انتظار دارد با تکیه زدن دونالد ترامپ به کرسی ریاست جمهوری امریکا، همکاری های این کشور در عملی شدن پیمان استراتژیک امنیتی و دفاعی با افغانستان بیشتر شود. کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان سال 2016 میلادی را برای خبرنگاران این کشور مرگبارترین سال می خواند. مردان مسلح ناشناس دیشب یک جوان 25 ساله را در حومه شهر هرات به قتل رساندند. بارک اوباما رئیس جمهور امریکا می گوید پس از روی کار آمدن ولادیمیر پوتین به حیث رئیس جمهور روسیه، روابط آن کشور با امریکا دگرگون شد. در یک حمله انتحاری بر یک کمپ نظامی در مالی حداقل 60 تن کشته شدند. و خانواده های 5 فعال ناپدید شده پاکستانی از طریق رسانه های کمپاین ایران کاهش کردند که در آن این فعالان به توهین به مقدسات متهم شدند.
سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از همکارم نظیفه محبوبی شنیدید. بارک اوباما برای آخرین بار به حیث رئیس جمهور امریکا روز چهارشنبه در یک نشست خبری حضور یافت. بارک اوباما مشوره های برای دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب امریکا داشت و درباره روسیه، شرق میانه و مهاجرین در امریکا سخن گفت و همچنان تجربه ها و برنامه های آینده اش را با خبرنگاران شریک ساخت. جزئیات بیشتر را در گزارش از جاوید نعیمی میشنوید.
امروز آخرین روز کاری باراک اوباما به حیث 45مین رئیس جمهور امریکا است. اوباما در نشست خبری که دیروز در قصر سفید برگزار شده بود با قضیه روسیه آغاز کرد و گفت که روابط خوب و سازنده با روسیه به نفع امریکا و جهان است. اما با گفته باراک اوباما الحاق کریمیای اوکراین به خاک روسیه باعث وضع تحریم های واشنگتن بر مسکو شد.
The reason we imposed the sanctions, recall, was not
دلیلی که ما خواهان وضع تحریم ها شدیم مسئله اسلحه هسته‌ای نبود، بلکه به خاطر حاکمیت ملی یک کشور آزاد یعنی اوکراین بود که با فشار و تجاوز گرفته شد. باراک اوباما برای دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب امریکا هم گفت که در همه امور کاری با مشاورین و کابینه اش مشوره کند. به گفته اوباما ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری امریکا برنده شد و حالا مربوط وی می شود که چگونه با معیارها و دیدگاه هایش پیش می رود. این چیز است که برای ترامپ گفتم، یعنی این یک مسئولیت فوق‌العاده بزرگ است که به تنهایی انجام دادن نمی توانی. خیلی ها به یک تیم متکی هستی، به کابینت، با کارمندان ارشد قصر سفید و حتی کارمندان جوان که در عمر 20 یا 30 سالگی ایشان می توانند مسئولیت های ما را به اجرا بگذارند. قرار است مراسم تحلیف دونالد ترامپ به حیث 45مین رئیس جمهور امریکا فردا برگزار شود. باراک اوباما پس از 8 سال کار در قصر سفید اداره کشورش را به ترامپ می سپارد. اوباما در نشست خبری روز چهارشنبه گفت از بحران میان اسرائیل و فلسطین نگران است، زیرا و اعتراف کرد که ادارهش برای حل این مسئله خیلی زحمت کشیدند. در بخش از اظهاراتش باراک اوباما با پلیسی ضد مهاجران در امریکا مخالفتش را نشان داد و گفت کسانی که به کشورش آمده و تابعیت آنجا را گرفتند باید برای همگان به حیث شهروند ایالات متحده پذیرفته شوند. اوباما در مورد آیندهش گفت که در سال 2017 می خواهد بیشترین زمان را با خانوادهش باشد، مطالعه کند و به نوشتن مشغول شود.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، با امیدی که دارای صحت کامل باشید و در برنامه این هفته رادیو آزادی روی موضوع صحبت میکنیم که برای بسیاری از خانواده ها سوال پیدا شده که چرا وزارت معارف با همکاری وزارت صحت عامه هفته یک بار تنها به دختران تابلیت میدهند. که در این رابطه خواستیم گفت و شنود را داشته باشیم با دکتر صاحب محمد آقا نوابزی، مسئول پروگرام های برنامه توزیع هفتهوار تابلیت های فولیک اسید و آهن در دپارتمنت تغذیه عامه وزارت صحت عامه. دکتر صاحب، می‌خواهیم بفهمیم که چرا برنامه هفتهوار تابلیت های فولیک اسید و آهن در مکاتب تطبیق می‌گردد؟
بسیار سوال خوب است. در 2013 میلادی وزارت صحت عامه یک سروی تغذیه ملی انجام داد که همی سروی ملی نشان دهنده ازی بود که 31% دختران نوجوان مصاب کمخونی بود. امی دلیل بود که وزارت صحت عامه در تلاش شد که یک راه حل برای جلوگیری کمخونی را پیدا کند. بالاخره موافق شد که همراه وزارت معارف یک تفاهم نامه را امضا کرد با همکاری مالی اداره محترم یونیسف.
دکتر صاحب، هدف از پروگرام های توزیع تابلت های فولیک اسید و آهن برای دختران چی می باشن؟
دو هدف داره. یک هدفی کوتاه مدت است که شکستن یعنی زنجیری بین نسلی کمخونی که از مادر به طفل کمخونی به میراث انتقال میشه، شکستن یعنی زنجیر است که از کمخونی جلوگیری شود. و دیگر هدفی طولانی مدتی امی پروگرام که است داشتن یک جامعه سالم از نظر تغذیه.
دکتر صاحب، در رابطه با کمخونی گفتین، علائم کمخونی چی است؟
خود کمخونی خود توسط تست هموگلوبین در لابراتوار تشخیص میگرد. به هر حال بعضی از اعراض و علائم است. از روی از اونها ما میتونیم که بگوییم که یک نفر مصاب کمخونی است. مثلا سفیدی یک خسافت در قسمت داخلی اجفان، زبان، جلد، ناخن‌ها و قیف دست‌ها. بر علاوه از این درد جاف دهن و ترکیدگی در کنار لب‌ها، همچنان سرگیجی، خستگی، کاهش انرژی، ضربان سری غیر معمول قلب، بالخصوص در هنگام اجرای تمرینات، نفس تنگی و سردردی مکرر و نداشتن توانایی کارهای فیزیکی و همچنان مشکلات در مختن اعراض و علائم است که ما از روی ازی میتونیم که بگوییم که نفر مصاب کمخونی است.
آیا تابلت های فولیک اسید و آهن را شما تنها به مکاتب دولتی توزیع میکنین و یا ای که در مکاتب شخصی هم در نظر دارین که تابلت ها را توزیع کنین؟
برنامه ما به خاطر جلوگیری کمخونی در دختران نوجوان که سنش از 10 الی 19 ساله باشد هدف پروگرام ازی است، چی در مکاتب دولتی باشد، چی در مکاتب غیر دولتی باشد، چی در جامعه باشد. ولی نظر به امکانات مالی ما اول از مکاتب دولتی شروع میکنیم، بعدن پروگرام وسیع میسازیم به مکاتب غیر دولتی و بعدن در جامعه که در جامعه هم دخترای نوجوان سنش از 10 الی 19 ساله باشد اون در معرض خطر کمخونی است، ما در جامعه هم پروگرام تطبیق میکنیم.
دکتر صاحب، پیش بسیاری از خانواده های سوال پیدا شده که چرا وزارت معارف تابلت ها را تنها بر دختران میده، چرا با بچه ها و در مکاتب بچه ها توزیع نمی کنه و دیگر اینکه آیا در آینده تصمیم دارین که این تابلت ها را به طبقه ذکور هم توزیع کنین و برشان بتین؟
بسیار یک سوال بجای است. امی پروگرامی یا برنامه توزیع فولیک اسید هفتوار در دیگر ممالک همسایه ما، مثلا در هند و در بنگلادش و در سریلانکا همین پروگرام وجود تطبیق میکنه در مکاتب اوناس و در مکاتب ذکور. دلیل ازی است که طبقه اوناس نسبت به ذکور خیلی اسی پذیری کم خونی است. این بعضی از وجوهات یا دلایل داره که در سن نوجوانی همین رشد نشونمای سری میباشد و همچنان ازدواج ها قبل از سن و همچنان عادت ماهوار که دمی سن واقعی میگردد یک اندازه خون از بدن ضایع میشه. همین دلایل است که دخترها یا طبقه اوناس به مقایسه ذکور خیلی اسی پذیر است. همین دلیل است که ما پروگرام ول در مکاتب اوناس تطبیق میکنیم، بعدا اگر امکانات مالی ما داشته باشیم شاید در مکاتب ذکور هم شروع کنیم.
در رابطه با عوارض جانبی این تابلت ها بر ما بگویید.
طبیعت های اهن فولیک اسید هفتوار عوارض جانبی نگران کننده ندارد، خب بازم هر دوا که تاثیرات مثبت دارد همراه تاثیرات منفی خودم دارد. طبیعت های اهن فولیک اسید دلبدی، سوزش معده و گاهی امی تغییر رنگ مواد غایطه، امی عوارض جانبی معمول است که در بعضی از کسا شاید امی عوارض جانبی بروز کنه. آگاهی جانبی عوارض ما با فوایدش مقایسه کنیم هیچ چیز نیست.
خب دکتر صاحب، در اوایل بسیار ذهنیت های منفی در این رابطه وجود داشت، شما چی گونه مردم قناعت دادین یا متعلمین خانواده هایش قناعت دادین و این تابلیت است که جلوگیری از کمخونی میکنه؟
چون یک پروگرام نو است، سوال شما بسیار بجای است که هر پروگرامی که نو باشد بعضی چالش ها و چلنج ها داره. ما به خاطر بلند بردن آگاهی علمیشان 5 برگه های معلوماتی را چاپ کردیم. یک برگه معلوماتی برای شاگرد است، برای استاد است، برای والدین است و یک نو برگه های معلوماتی برای رهبرای مذهبی است و یک ورقه فکشیت میگه یا ورقه حقیقت است که دمی کل معلومات فواید اهن فولیک اسید که در کدام مواد غذایی اهن فولیک اسید پیدا میشه و کدام از کدام مواد ما باید استفاده کنیم، از کدام مواد استفاده باید نکنیم. همی کل موضوعات راجع به فواید اهن فولیک اسید در اونها ذکر شده، والدین میتونن که از اینا استفاده کنن.
این برنامه در کدام ولایت ها فعلا تطبیق میشه و در آینده شما کدام ولایت را در نظر دارین که تابلیت های فولیک اسید و آهن توزیع کنین؟
فعلا پروگرام یا برنامه توزیع اهن فولیک اسید در 14 ولایت افغانستان جریان دارد که در این 14 ولایت شهر کابل است، ننګرهار، کنر، بدخشان، بامیان، جزجان، بلخ، خوست، هلمند، کندهار، هرات و غور است.
ای تابلیت ها را تنها زمانی که شاگردان مکاتب به رخصتی نرفتن توزیع میکنین یا ای که در جریان رخصتی باشه برشان تابلیت ها را میتین که در خانه استفاده کنن و بخورن؟
نه خیر، پروگرام ما که تنها در روزهای درسی تطبیق نمی شود. پروگرام ما طوری است که شاگرد هفته یک بار تابلیت میگیره به یک روز مشخص که روز دوشنبه است در کل افغانستان و در یک سال 52 تابلیت باید داده شود، چی در روزهای درسی باشد چی در روزهای رخصتی باشد. قبل از این مخاطب رخصت شوه هم استاد مسئول برای هر شاگرد یک بسته برای 12 هفته برای شاگرد داده می شود و در ختم رخصتی هم پاکت های خالی از پیشش می خواهد که استاد مطمئن شوه که آیا می تابلیت ها در روزهای رخصتی خورده شده یا نشده.
دکتر صاحب، به عنوان سوال اخیر، چگونه می تانیم که از کمخونی جلوگیری کنیم؟
از کمخونی وزارت صحت ما دپارتمنت تغذیه ما دو نوع استراتژی داره. یک استراتژی کوتاه مدت است که می پروگرام مثلا همین پروگرام اهن فولیک اسید هفتوار است یا دادن تابلیت های اهن فولیک اسید در مراکز صحی است. این استراتژی کوتاه مدت است و یک استراتژی دراز مدت است که ما باید از اونها استفاده کنیم استراتیجی در از مدت غنیسازی مواد غذایی است. ما باید از مواد غذایی غنی شده باید استفاده کنیم که در می نمک یودیندار است، ارد غنی شده است و روغن غنی شده است که در می تمام ویتامینا و مینرالا در اون اضافه شده، از این باید استفاده کنیم. و علاوه از این باید ما از غذای متنوع استفاده کنیم، یعنی از مختلف غذا باید استفاده کنیم. علاوه از این باید ما همی سلوکی مردم جامعه را تغییر بدیم که از کدام غذا باید استفاده کنه، از کدام غذا استفاده نکنه. ما و شما باید به مو استراتژی در از مدت که استفاده از مواد غذایی متنوع است، از غذای متوازن است و از همی غذایی محلی ما و شما که از استفاده کنیم تا از کمخونی جلوگیری شد.
شنونده های عزیز، این بود برنامه این هفته که تقدیم شما شد. تا هفته آینده خداوند نگهدار شما.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقام های دولتی و چهره های مطرح در افغانستان.
در حالی که نیروهای امنیتی همه روزه علیه طالبان می جنگند و طالبان هم بخشی از جنگ افغانستان خوانده می شه، به تازگی عبدالحکیم مجاهد مشاور پیشین شورای عالی صلح افغانستان گفته که طالبان فرشتگان صلح هستند و طالبان گروه مقدس هستند. ریاست جمهوری افغانستان هم واکنش نشان داده و گفته که به هیچ کس اجازه نمیده که با استفاده از آزادی بیان کسانی که قاتلان مردم افغانستانند فرشتگان صلح خطاب شوند. ریاست جمهوری افغانستان هم گفته که وظیفه عبدالحکیم مجاهد به حالت تعلیق در آمده است. در برنامه حقیقت چیست ما آقای عبدالحکیم مجاهد مشاور پیشین شورای عالی صلح افغانستان را با خود داریم. تشکر از اینکه در برنامه آمدید. آقای مجاهد، می‌خوایم از این آغاز بکنم که چرا از وظیفه‌تان برکنار شدید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ما اولین باید امجریان به شما، به بینندگان شما، به شنوندگان رادیو آزادی کمی واژگون بکنیم. روز پنجشنبه گذشته یک کنفرانس بوده راجع به تحقیقات صلح در 40 سال گذشته. ما هم بیانیه داشتیم زیر عنوان مقابله با افراط. در امو مصاحبه ما گفتم که مرض اصلی جامعه ما افراط است از 40 سال به این طرف. کمونیست ها آمدند سوشالیسم و کمونیسم به شکل افراطی میخواستند که در افغانستان تطبیق بکنند، نتوانستند که در افغانستان حکومت بکنند. پس از شکست روس ها و شکست کمونیست ها حکومت مجاهدین آمدند، اونها نتوانستند که حکومت در افغانستان بکنم، بخاطر که اونها سبقه افراط به پیش روی گرفتن. در مقابل نعمانی هایی که گدوادی هایی که وقت با وجود آمدند، تحریک سلامی طالبا بروز کردند. طالبایی که سابق در مقابل اتحاد شوروی و کمونیست ها در جهاد بودند و پس از کامیابی جهاد اونها به مدارس رفتند، پس کتاب های بند خدا باز کردند، پس شروع کردن که در افغانستان امنیت به وجود بیارد. عمود حرکتی که از پین بولدک شروع شدند در 1994، ما گفته بودیم که استاد برهان الدین ربانی اونها را فرشته های صلح گفتند و همچنان مردم افغانستان توقعاتی همچنان داشتند. در کنفرانس همونطور گفته بودیم تا وقتی که تا 1996 در کابل می آید اونها فرشته های صلح بودند، مردم توقعاتی داشتند، ولی بدبختانه اونها که در کابل آمدند با ایوازی که یک حکومت ائتلافی بین گروه های مجاهدین و سیاسی جور بکنند، اونها واقعا بجای فرشته ها بشینند و همه حکومت نگرانی کنند. اونها هم سر به خود حکومت خود طبقاتیشان اعلان کردند که او هم افراد کردند و نتوانستند در افغانستان حکومت بکنند، ولی امی افرادشان باعث شکست اونها شدند. بناهن ما ضرورت داریم که مقابله افراد بکنیم. امی سیاست مدارای ما و شما که امروز در قدرت هستند، چهی از 40 سال به این طرف تجربهاتی به دست آوردند. ما باید مقابله افراد بکنیم.
حکیم صاحب، چیزی را که از جریان و کنفرانس نشر شد و رسانه ها او را نشر کردند، یعنی صحبت های شما هست و اسناد هم وجود داره که شما گفتین که طالبان گروه مقدس بودن.
بله. بودند.
بله. شما گفت
امور را تعبیر نکنی که هستند.
طالبان گروه مقدس بودند. حالا این گپ شما را خودتان این گپتان را رد میکنید؟
ما رد نمیکنیم. ما گفته بودیم که نقل قول ما گفته بودیم نقل قول استاد برهان الدین ربانی را کرده بودیم که اونها پرشته های صلح نمیده بودند. نه که نه یکی نه مساله را باز جنجالی نسازید. یک مرتبه مساله را تصفیه کردیم از سرنه و با سوالات غلط مساله را جنجالی نسازید.
منظور می بود که آیا گروه طالبان هنوز هم به نظر شما گروه مقدس هستند یا خیر؟
ما تقریبا یک ساعت بیانیه اونجا داریم و او در مطبوعات وجود داره، در سایت ها وجود داره. ما گفتیم ای کاش که اونها یک حکومت ائتلافی بین احزاب سیاسی مجاهدین جور میکردن، اونها مقام فرشته را حائز میکردن و اما حکومت نگره میکردن، اونها هم شکل افراطی را کردن.
بله، یعنی شما میگین که رسانه آنچه را شما بیان کردین تعریف کردن،
غلط کردن، مطلقا به شکل غلط امر بیان کردند و آلیم تقاضا داریم امو جورنالیستی که گفای ما را تحریب کردند و در مابین مردم ما را نفاق انداخته او باید محاکمه شود.
بله آقای مجاهد، چی ضرور بود که شما در اوتر یک مجلس این موضوعات که خدشدار می سازه از ذهنیت مردم یادآوری بکنید؟
خوب این مسئله دیگه است. ما یک عالم دین هستیم، ما یک سیاستمدار هستیم، ما یک مجاهد هستیم، ما حق داریم به مردم نصیحت بکنیم، به حکمرانها نصیحت بکنیم. پیغمبر خدا به ما میگه الدین و النصیحه، قالوا لمن یا رسول الله، قال لله و لکتاب الله و لرسوله و لائمة المسلمین و عامتهم. دین نصیحت است برای خدا و کتاب خدا و رسول خدا که حمایتشان باید بکنی و حکمرانان مسلمان ها و برای عام مسلمان ها ما وظیفه داریم که حق بیان بکنیم.
بله، اما امروزی طالبان شما چگونه بررسی میکنین؟ آنچه را اونا انجام میتن مردم به خاک خون میکشانن.
مسئله ما مربوط به امروزه نیست. ما از تمام جناح حالی علی تقاضا میکنه، مکررن تقاضا میکنه برای خدا تحریک اسلامی طالبان باید شکل افراطی را باید ختم بکنه. ما تقاضا میکنیم حکومت افغانستان باید شکل افراطی را اقدامات نکنه. ما تقاضا میکنیم سیاستمداری که به نام جهاد به نام سیاست در افغانستان امتیاز میگیرد شکل افراطی را از بین ببرد، منافی ملی افغانستان را در نظر بگیرد و با یک دیگر قبول بکنند، یک هماهنگی کو اگزیستنس در مابین خود بیارند.
بله، آنچه امروز طالبان انجام میده از نظر شما کارکردشان جواز داره؟
ما در این مسئله نیستم که او کی جایز است کی نجایز است، با کی پتوا میتیم با کی. ما مسئله دیگر که اونجا مطرح کرده بودیم در کنفرانسی شانتلی بود در فرانسه در 2012، امو مسئله نقل کرده بودیم که زیا مسعود جناب قانونی صاحب، جناب اطمار صاحب، جناب محقق، دیگر بزرگان موجود بود. زیا مسعود از ما سوال کردن مثل که شما از ما سوال میکنید. ما نماینده طالبان نیستیم برادر، ما نماینده دولت نیست، به شکل شخصی اینجا آمده ایم، نظریات شخصی را داریم. اونها با ما مخاطب شده مثل شما وری که با ما مخاطب میشین. مرگو مجاهد صاحب عمیق انفجار و انتحاری که طالبان میکنه کدام ملا برشان پتوا داده، کدام شرط برشان اجازه داده؟ ما برشان گفتم و برادر از شما پرسان میکنیم، حکومت قانونی مشروع سردار داوود خان موجود بوده، از پنشیر که مقاومت مسلح در مقابلشان شروع شدن کدام مفتی بر شما پتوا داده؟ بر کدام شریعت به شما اجازت داده بود؟ یک. دو، طالبا جهاد کردند، روس شکست دادند، به مدارس رفتند، پس کتابای خود شروع کردند، حکومت به شما واگذار شد. اونها هیچ موجود نبودند در 1996، اونها به قدرت آمدند. در داخل شهر کابل مطابق احصای ملل متحد بیشتر از 60,000 مردم قتل شدند. کدام مفتی به شما پتوا داده بوده؟ کدام شریعت به شما اجازه داده بودن که همین مردم را بکشید؟
بله مجاهد صاحب، گذشته را کنار میمونیم، را تاریخ و مردم قضاوت میکنند، بس سر امروز داریم. آیا آنچه را که طالبان امروز انجام میتن در برابر نظام میجنگن، مردم بیگناه ما را میکشند، آیا اینمی عمل کردشان از نظر شما که در شورای عالی
سنا؟ باز تکرار کرده این سواله؟
دقیقا
باز تکرار کرده؟
دقیقا همین موضوع.
شما به شما معلوم است که این سوال جواب به شکلی دیگه داریم؟
بله، میخواهیم پاسخ از ایره. ما هم هم روشن داشته باشیم و مردم که انتظار دارن و مصاحبه را میبینن اونا هم پاسخ روشن داشته باشن.
ماشاءالله جواز داره. ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله. ما باز به شما میگویم که امروز درد مردم ما وحدت ما دوا میکنه، فتواهات علاج نیست. ما از تحریک اسلامی طالبان میخوایم که بیا سر میز مذاکرات با حکومت افغانستان مذاکره کنی. ما از حکومت افغانستان میخوایم بیا سر میز مذاکره با تحریک اسلامی طالبان مذاکره کنید، مطالباتی مشروع و جایز شان بشنوید.
یعنی شما نمیخواین بگوین در مورد فعالیت های طالبان که جواز داره یا نداره؟
ما 100% میخواهیم که ما مردم رو به وحدت دعوت بکنیم، نه به نفاق. ما مردم رو دعوت میکنیم که حل سیاسی برای قضیه افغانستان پیدا کنه، نه حل نظامی.
بله آقای مجاهد، اینا میخواهیم پرسان بکنم، اون چرا ریاست اجرایه گفتن که شما از وظیفه برکنار شدین؟ آیا از وظیفه واقعا برکنار شدین؟
صلاحیت عزل و نصب اعضای شورای عالی صلح و رهبری شورای عالی صلح به دست رئیس جمهور است. تا هنوز از مقام ریاست جمهوری رسما به ما کدام اطلاعی نرسیده.
هنوز هم به وظیفتان ادامه میدین؟ یعنی
تا هنوز به انفکاک ما را به ما ابلاغ نشده.
میخوایم یک انتقاد دیگه هم از شورای عالی صلح افغانستانی هست. ولسی جرگه مشان جرگه انتقاد کردن و میکنن که برخی از اعضای شورای عالی صلح خود طالبان حمایت میکنند، در موتورهایشان افرادی که انتحار میکنند، انفجار میکنند، انتقال میدن. موقف و موضع شما چی هست؟
پرسان کنی از شورای عالی صلح. شورای عالی صلح رسما امی مسئله را رد کردن. کسایی که امی اداره کردن از اونها خواستار شدند که اسناد به شورای عالی صلح بیارن. متاسفانه تا هنوز کسی حاضر نشدند که همچنان اسناد بیارن.
بله آقای مجاهد، میخوایم میره هم بپرسیم که شما در جریان صحبتهایتان روز پنجشنبه گفته بودین که طالبا هم افراد کردن، چنانچه بیشتر هم اشاره کردین، و حکومت فعلی را هم گفتین که افراد کردن. آیا طالبان و حکومت هر دو نظام اونا را نظام فعلی را شما برابر میدانین؟
ما در اون روزم گفتیم نظام جناب کرزی صاحب، نظام دکتر صاحب اشرف غنی که از دموکراسی صحبت می کند، دموکراسی که ما در قانون اساسی یک چوکاٹ برشان بخشیدیم، بنا دموکراسی که ما در یک چوکاٹ در افغانستان قبول کردیم، بعضی مطبوعات بعضی میڈیا اونها به شکل منفی به شکل دموکراسی لیبرال ترویج میکنه که شکل افراطی را دارن، بای جلوگیری شان میشود.
بله میخوام میرا بپرسم آقای مجاهد که نیروهای امنیتی افغانستان که در جنگ علیه طالبان کشته میشن، آیا اینا را شما هم شهید مینامید؟
هر افغانی که در افغانستان شهید میشه، نه ما او را شهید مینامیم و قربانی که به هر طرف برای مردم افغانستان و استقرار در افغانستان و برای صلح افغانستان از برای ما قابل قدر هستند.
بله شما گفتین هر افغانی که در افغانستان کشته میشن شهید هستند. طالبا هم جز خاک افغانستان هستند، اونا هم افغان هستند. اگر اونا هم دی خاک کشته میشن، اونا هم شهید هستند.
ما تماما فعالیت های ارگان های امنیتی حکومت افغانستان تایید میکنیم و از خداوند متعال دعا میکنیم که اونها در صلح آوردن در افغانستان کامیاب شوند.
اما ما پاسخ خود و شنونده پاسخ نگرفتن. شما گفتین که کسایی که هر افغانی که در افغانستان کشته،
هر افغانی معصومی که بدون مجوز در افغانستان کشته می شود، ما او را شهید نمیدم و نمیخوایم که هیچ افغانی معصوم کشته شود در افغانستان.
بسیار تشکر آقای مجاهد از اینکه به برنامه آمدین.
از شما تشکر شما.
Oh, گل و باغ دوران جوانی برای یک خزانه یاد دارد ز گل و باغ دوران جوانی برای یک خزانه یاد دارد جوانی رفت افسوس بهار زندگانی رفت افسوس ز کفم رو جوانی رفت افسوس بهار زندگانی رفت افسوس نگفتم راز دل یک دم به پیشش ز پیشم یار جانی رفت افسوس نگفتم راز دل یک دم به پیشش ز پیشم یار جانی رفت افسوس